الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله سوم، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید فل جنابت دائرت بین شخصین لا یجب الغسل على واحد منهما و دنو کشک و این کان الاحوت فیه مراعات الاحتیاط فلو ظن احدهما انه الجنب دون الاخر ارتسل و توضع این کان مسبوقا بالاصغر. در این مسئله یک مسئله هست و یک فرع. خود مسئله این است که اگر جنابت دائر بشود بین دو فرد، فرض میکنیم مسافرتی است یا جبهه‌ای است یا وضعیت خاصی است، دو نفر جوانی خوابیدن، بعد منی دیدن و شک کردن که از فرد شماره یک باشد یا فرد شماره دو. در این صورت که جنابت مشکوک بود بین دو نفر، می فرماید لا یجب الغسل علی واحد منهما، غسل بر هیچ یکی از این دوتا واجب نیست. این مطلب یک مطلب اصولی است بر اساس بافت اصولی، مطلب همین است، ولیکن اشکال تحقیقی دارد که انشاءالله صحبت کنیم. اما بر اساس بافت اصولی، مثلا فرد شماره یک که شک میکند این منی از اوست یا از کسی که همراه اوست، طبیعتا شک در جنابت است. شک در جنابت، شک در تکلیف میشود از یک سو، اصالت البراءت جاری است و استصحاب طهارت هم که وجود دارد، استصحابا هم اعلام می شود که طهارت به قوت خودش باقی است. تا اینجا. اما سؤال یا شبهه ابتدایی را از حیث تأثیرگذاری اصول مطرح میکنن و جواب میدن. میفرماین که اگر شما بگید که علم اجمالی است بین این دو نفر، اولا خود این فرد که اصالت البراءت در حق خودش جاری بکند، این اصل معارض است با اصالت البراءتی که نسبت به فرد دوم جاری بشود. خب و استصحاب هم همینطور، استصحاب نسبت به این فرد معارض است با استصحابی که به آن فرد هست. اگر هر دو جا اصل جاری کنیم که امکان ندارد، تعارض میکند و تساقط. و بعد پس از این جایی برای اجراء اصل وجود ندارد. این علم در صورتی که اصل جا نداشت کدوم است؟ براءت و استصحاب. نتیجه چی میشد؟ نتیجه خالی اشتغال میشود. این اشکال. جواب: در اطراف علم اجمالی که شبه محصور باشد قاعده بر این است که اصل جاری نمی شود. چرا؟ چون که اصل متعارض است، مگر این که یک طرف شبه از محل ابتلا خارج باشد و اثر نداشته باشد. بنابراین در اون طرف که اصل جاری نشد، این طرفی که محل ابتلا هست، اصل بلا معارض جاری می شود. در این مورد هم گفته می شود که فرد شماره یک که مثال زدم برای شما، اصالت البراءت که جاری بکند، برای همین فرد شماره یک دیگه اصالت البراءت نسبت به فرد دوم اثر ندارد، چون که تعارض دوتا اصل این است که برگردد به تکلیف مکلف واحدی. دو مکلف است، هر کدام تکلیفش جداست. اصلی که به شماره یک جاری بشود ربطی به اصلی که در تکلیف شماره در مکلف شماره دو جاری بشود ارتباط ندارد. و همینطور عکسش. این حرفو سیدنا الاستاد در همان منبع بالا، منبع قبلی، تنقیح جلد 6 صفحه 70 تا 73 فرمودند: از لحاظ اصولی این مطلب درست است و هیچ اشکال و شبهه‌ای ندارد، اما در این رابطه آنچه که گفته می شود این است که اگر هر دو اصل جاری بکند، مخالفت علمیه قطعیه به وجود میاد. اگر به ذهنتون سپرده باشید، در شرایط اجراء اصل گفتیم که چه بود؟ که اجراء اصل یا استفاده از اصل یکی از شرایطش این است که چه؟ که مخالف با علم قطعی نباشد. اگر نتیجتاً با علم قطعی مخالفت به عمل بیاد، از اساس زمینه برای اصل وجود ندارد. اصل در ظرف شک هست، نه در جایی که یقین پیدا بکنیم که قضیه از این قرار است. در اینجا اگر هر دو غسل نکنن، علم حاصل می شود به مخالفت قطعیه اولیه و جا برای اصل نیست. شما اینو قبول کردید، منتها دغدغتون رو هم صاف کنیم. دغدغه این است، شما میگین این حرف که درسته، قاعدم همینه، اصل جاییست، کلن قواعد، امارات، اصول، همه شرط اصلیش اینست که چه؟ که مخالفت علم وجداری در کار نباشد، احتمال موافقت هم وجود داشته باشد. این یه شرط اصلیه. ما این حرفو که گفتیم، شما ممکنه سوال کنید که خب این بافت اصولی که میفرماین هر کجا که اصل جاری بشود و معارض با اصل دیگر نباشد جریانش که اشکال ندارد، اینجا نسبت به هر فرد اصل جاری است و فرد دیگر کار و تکلیفش ربط به تکلیف فرد دیگر ندارد، دو تکلیف جدا و دو مکلف مستقل هستند. این اشکال اگر بکنید که ما در هر مرحله از اصل همان شرایط اصل داریم، شک داریم در وجود تکلیف و یقین سابق هم داریم، کار ما نسبت به اصل تمام. جواب این اشکالو که بر اساس سیاست تلفیق بین متن و تحقیق این رو بگیم که نسبت به اصل همین است، ما باشیم و محدوده اصل مطلب تمام است، اشکالی در کار نیست، ولی خارج از محدوده اصل که بنگریم و این قلم رو اصل را که پس از اجرا کامل مورد مطالعه قرار بدیم، میرسیم به یک کشف خلاف قطعی، به عبارت دیگر یک کشف خلاف قطعی میشود. کشف خلاف قطعی در هیچ مسلک و مشربی نمیتواند برای انسان تکلیف رو معجزی اعلام کند. لذا نتیجتا این حکم اعلام می شود به حول و قوه خدای متعال، که در اینجا هم همانی که سید هم در آخر اشارتی داشته است که باید حکم احتیاط باشد، الاحوط الغسل علیهما، برای اینکه علم اجمالی منجز است و قاعده حق و طاعه هم مؤید است و احتیاط دینی هم که تأیید دیگر میکند، الاحوط و الغسل و خناک. این متن مسئله بود. اما فرع بر این مسئله میفرماید و دنو کشک و این کان الاحوط فیه مراعات الاحتیاط، ظنی که در این باره به وجود آمده باشد. خب طبیعتا منظور از زن، زن نیست که در حد اطمینان نباشد، زنی که بالاتر از حد شک باشد. سید طباطبایی یزدی می فرماید که زن مثل شک هست، اعتبار ندارد، و این عدم اعتبار بعد از تطور اصول آمد. قبل از تطور اصول اگر بود این ظن اعتبار داشت و به مقتضای آن باید عمل می شد. ظن که مثل شک بود می فرماید و این کان الاحوط فیه، هرچند احتیاط در این صورت این است که غسل انجام بشود، احوط فیه مراعات الاحتیاط، مراعات الاحتیاط یعنی وضو گرفتن.
خودش این زبر متوجه شد از دست تفاوت، از دست تفاوت یعنی
شما بودید دیگه در درس.
بله.
میخوام بگم قبل از تطور شاید اعتبار رو نگفته بودم که زهره نه نه اجازه بدید در قبل از تطور اصول، تطور که بلدید دیگه زمان شیخ انصاری است، قبل از تطور اصول برای ون به ما هودن یک نوع اعتبار و حجیتی بود، بعد از تطور اصول ون به ما هودن از اعتبار ساقطه دیگه، ون به ما هودن اعتبار ندارد و در قبل از تطور از باب مصادیق مثلا خبر واحد رو میگفتن که چه؟ که حجیت دارد از باب ظن خاص و ظنون کلن اعتباراتی داشت، ظنی که از هر طریق حاصل بشود به ما هو ظن هم اعتبار مایی دارد، اما الان بعد از تطور دیگه نه از ظن خبری نیست که یخت.
منظور من اینه که اگر کسی خودش زن داشته باشد که من جنوب شدم زن به جنابه هم، این چه قبل از تطور چه بعد از تطور رو بگیریم، بالاخره در حد حداقل در حد حجیت خبر واحد که هست، در حد حجیت خبر واحد که هست، اگر یه خبر واحد بیاد ما بسود به بسودون حالا طبق اعتبار شب پیدا میکنیم، من که حالا خودم زن پیدا کردم این در حد
در حد دوچه خبر واحد نیست، حتی قبل للمصیب اجران و للمخطئ اجر واحد، خدا به شما یک اجر داد مراحت باشه. زن در حد بعد از تطور در حد حجیت خبر نیست. پسر خوب من، حجیت خبر حجیتش قطعی است، از لحاظ شرعی ما به دنبال ذهن نیستیم، ذهن ما فقط کارش تا کجاست؟ تا علم و اطمینان، بعد از این دو مرحله دیگه ذهن ما هیچ اثرگذاری ندارد، دنبال اعتبار شرع هستیم. حجیت خبر اعتبارش قطعی است، زن اعتبار قطعی ندارد، تمام. مضافاً بر آن به خاطر دل پر لطافت شما سید هم فرموده است و این کان الاحوت فیه، در صورت زن مراعات الاحتیاط، چون زن هم یک طریق ضعیفی هست، ما احتیاط را رعایت بکنیم، احتیاط مستحبی عیبی ندارد. و اون گهی
ما
که
دنبال
حکم
واقعی و قطعی هستیم، ولو یک زن این وزنه یک طرف رو سنگین میکنه دیگه از این احتیاط راحت میشه، احتیاط دیگه نمایجه این دست ما کوتاه از همش. الان ما یه زن داریم، یکی از این دو نفر زن داره، احتمال میده دیشب یه مقداری قربانی کرده، احتمال میده ما، خب این کفایت میکنه که ما اصلا نریم طرف احتیاط. احتیاط یه چیزیه که در صورت که دستمون خالی باشه از همه چی، ما تا میتونیم باید نریم طرف احتیاط، تا میتونیم باید حکم واقعی رو وجود دیگه حرمت اینها رو بگیریم. حالا این زن اینجا برای ما یه چیزی حاصل میکنه، بالاخره تو ذهن یه چیزی میاد.
جزاکم الله خیر، طیب الله حافظه، فرمایش را شما رو گوش دادم، خدا برای شما توفیق بده. اما اینکه فرمایش شما درباره بحث از اعتبار اگر خدای نخواستم برخوردار نباشد، خدا برای شما صبر درآید.
اسمی
فهمید که فهم احتیاط
میشه.
فهم ایشان را کامل گرفتم، بیان خوبم دارد، شما تایید کردید، ایشان هم بیان
نه میگه
تا بیدوانی باید
طلب احتیاط
نریم، نه میگه تا احتیاط چیست. اللهم اشکر، اللهم لا تشکر. اللهم لا تشغل علماء بالقرآن. آقای نور محمدی، شما همونطور که آقای پوراروج گفت خیلی دقیق و جواب کامل بسیار دقیق خدا لطف کرد گفتم، باید شما دنبال چیزی برید که اعتبار شرعی داشته باشد. زن به ما هو زن هیچ اعتبار شرعی ندارد. اولا و من جملت دنون و من جملت بله زنونی که زنون که توهم زن وهم در اعتبار داره، یعنی یک به عبارت دیگه زن یک اعتبار موهوم در اصول براش اعلام میشه. زن اعتبار نه شرعی دارد نه عقلی نه عقلایی. یا زن اگر شما میگید که پیش مردم در یک حدی هست، میگید چرا هست، ولی در حدی نیست که عقلا روش اعتبار کن، در حد یک ترجیح مختصری ذهنی اعتبار شرعی روش نیامده. در صورتی که اعتبار شرعی روش نیامده باشد قابل اعتماد نیست. لذا در اصول قبل از بعد از تطور مخصوصا ظن به ما هو ظن نه اعتبار دارد و نه حجیت دارد و نه پشتوانه که ندارد. ان ظن لا یغنی من الحق شیئا. اما احتیاط که گفته شد، براتون بگم آقای نور محمدی، احتیاط همیشه در بن‌بست نیست. گاهی احتیاط یک دلیلی است که اون دلیل کامل نیست. دلیل هست ولی اعتبارش کامل نیست. در اساس مقتضای آن دلیل ناقص میگیم احتیاط میکنیم. و گاهی هم فرمایش شما امر دائر است بین محتملات که اونجا به اصطلاح دلیل نداریم، چند تا احتمال میدیم، جمع بین محتملات میشود احتیاط. در این رابطه مشکلی خاصی نداریم، مطلب معلومه. یه مطلبی را در تتمه میفرماید، عنایت کنید تا این قسمت کامل بشود. میفرماید که فلو ظن احدهما انه الجنوب دون الاخر اغتسل و توضع ان کان مسبوقا بالاصغر. اگر یکی از اون دوتا گمان کند ظن براش حاصل بشود که اون یکی جنوب است غیر از اون دیگری، چه کند؟ اغتسل و توضع، غسل کند و وضو هم بگیرد. چرا؟ چون غسل جنابت احراز نشده تا کافی از وضو باشد. ان کان مسبوقا بالاصغر، اگر وضو نداشته باشد. شما این میگید که خب این قسمت آخر با بیان قبلی چی تعارض دارد؟ نه، این فلو ظن رج مربوط به احتیاطه، مربوط به اون حکم احتیاطی است که اگر کسی زن داشته باشد که این فرد جنوبه، الاحوت مراعات الاحتیاط، این الاحوت مراعات الاحتیاط رو با کلمه فا چه کرد؟ شرح داد که اگر همچه ظنی داشته باشد اغتسل و توضع امکان محدثن بالحدث الاصغر، که در عبارت که مطالعه کنید فکر میکنید که خب این زیل با اون مطلب قبلی یه مرتبه اختلاف به وجود آورد. مسئله چهارم هم اشاره بکنم، پیچش تنده، شرح کاملش برای انشالله میرسیم، وقت داریم. آنها مسئله چهارم، اذا دارت جنابت و بین شخصین لا یجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الاجمالی بجنابته او جنابت امامه. یک واضحه دیگه، اگر امر دائر بشود بین جنابت دو نفر، یکی به دیگری اقتدا بکند، این اقتدا جایز نیست. چرا جایز نیست؟ برای اینکه دو نفر یکیش قطعا جنوبه، و اگر امام جنوبه که نماز او باطل اقتدا نشد، اگر خودش هم جنوبه که نمازش آن جنوبه باطله، شک درش نیست. تا اینجا هیچ مشکلی نداریم. لا یجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الاجمالی بجنابته او جنابت امامه. تمام. بعد می فرماید که ولو دارت بین ثلاثه، سه نفر جنوب شده، سه نفر جنوب نشد، سه نفر در معرض شک در جنابت قرار گرفته. دارت بین ثلاثه یجوز لواحد او الاثنین منهم الاقتداء بالثالث لعدم العلم حين اذ. معلومه؟ معلومه دیگه، معلومه دیگه. چطوری معلومه؟ برای اینکه سه نفرن یقین پیدا کردن که یکی از این سه نفر جنوب شده است، الان جایز است یک نفری اینها اقتدا کند، یا دو نفرشان حتی اقتدا کند به سومی، این اقتدا جایزه. چرا؟ چون علم اجمالی به بطلان مقتدی، نماز مقتدی و نماز مقتدا حاصل نمی شود، پای سومی در میان هست. ممکنه اون کسی که کنارشه اون جنوب باشه، این مقتدی جنوب نباشه و اون مقتدا هم جنوب نباشه. احتمال صحت وجود دارد و بنابراین اجازه الاجازه الوسط لا اجازه. می فرماید که مطلب رو گرفتید که علم اجمالی به بطلان پیدا نمی شد. سه نفره، اگه شک کردی آقای موحدی برای فهمت تکرار کنم، فهمش فهمیدی خیلی خوب. و صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر الکلام جلد 3 صفحه 22 می فرماید اقصا ما یستفاد الاقصا ما یستفاد من ادلت الاقتداء اشتراط الاشتراط به عدم العلم به بطلان صلات الامام، الاشتراط به عدم العلم به بطلان صلات الامام، لا بالعلم به صحت صلاتها. معلوم شد؟ می فرماید نهایت چیزی که از ادله اقتدا استفاده می شود این است که مقتدی علم به بطلان نماز مقتدا نداشته باشد. اگر علم به بطلان داشته باشد نمازش اقتداش درست نیست. در این صورت که سه نفر هستن علم به بطلان نماز مقتدا وجود ندارد. علم به بطلان نماز امام وجود ندارد، اما علم به صحت نماز امام شرط اقتدا نیست. این مطلبی که گفتیم تا به اینجا
در مسئله قبلی هم
فرق دارم. در دلیل یکی میشد، اما در اقتدا فرق این سه نفره.
در دو نفر هم ما یقین به ابلاغ چیز نداریم که ما
شک داریم. ببینید اونجا یقین دارید بین این که یا نماز امام باطله یا نماز این مقتدی، نفر سومی نیست، درسته؟ اینجا چیه؟ اینجا علم ندارید به بطلان نماز امام و بطلان نماز خود مقتدی. چرا؟ چون یک نفر سوم هست، احتمال میده که سومی جنوب باشه، پس با قبلی فرق داره. بنابراین تا به اینجا مطلب درسته، کلام سید چه میشود؟ طبق قاعده در صورتی که علم به مخالفت قطعیه نباشد، جایی برای اصل هم وجود داشته باشد، حکم به صحت میشود. فرد اقتدا میکند، شک میکند که خودش جنوب هست یا نیست، میگن اصل عدم جنابت. امام جنوب هست یا نیست، اصل عدم جنابت. نسبت به فرد دیگر از محل ابتلا خارجه، از چون از محل ابتلا خارجه دیگه از تعارض نمی کند. طبق قاعده کار درست و علم اجمالی به بطلان نماز خود مقتدی و نماز امام حاصل نمی شود. مطلب تا اینجا تمام. تا اینجا پیچش خیلی تون نبود، این تکش گوش بید یکمی پیچش تون دارد. ولا یجوز لسالس علم اجمالا. خوب دقت کنید، تا اینجا روان بود و مسئله دستنداز نداشت. ولا یجوز لسالس علم اجمالا به جنابت احد الاثنین او احد الثلاثه الاقتداء بواحد منهما او واحد منهم الا يجوز شد. اونجا يجوز بود، اینجا لا يجوز شد. این چیه؟ گفتم پیش تندیه لا يجوز. اونجا گفت يجوز لواحد، اینجا میگه لا یجوز. لسالس علم اجمالا به جنابت احد الاثنین او احد الثلاثه لا یجوز الاقتداء به واحد منهما او واحد منهم که ثلاثه باشد. فرقش از کجا پیدا میکنیم؟ ان کانو محل الابتلاء، که بقیه هم محل ابتلا باشد و اصل تعارض کنند. اگر ذهن ساقبه داشتید گرفتید دیگه. محل ابتلا که بود، این طرف که نمازش درست میشد از جاری میشد، حالا از جاری نمیشود، طرف محل ابتلاست. محل ابتلا چطوریه؟ یا ازش استفاده میکنید در کنس مسجد، به این یکی نماز میخونم، به اون دوتای دیگه کنس مسجد میکنم که سبب بشود برای دخول جنوب در مسجد که کار حرام، امرش دائر میشود به این که جنوب نماز خونده باشد یا جنوب را در مسجد وارد کرده باشد. در هر سر علم به مخالفت به وجود میاد، و یا اینکه همه اینها عدول باشند، کلمه عدول دارد که اینم نکته است، او کان و محل الابتلا له برای مکلف و کانو عدولن و این افراد سه نفر همش عادل باشه، این دیگه چه شرطیه؟ قبلی رو که فهمیدی محل ابتلا، این دیگه چه شرطیه؟ ها دقت میکنید که گفتم پیچش تنده. این به این دلیل هست که همه عادل باشن و همه جائز الاقتدا باشن و در معرض اقتدا. به یکی امروز اقتدا میکنه، به اون دیگری فردا اقتدا. اگر فاسق باشد از محل اطلاع خارج است، اقتدا بهش جایز نیست، اصل جاری می شود بلا معارض. خب الحمدلله که فهمیدیم. و الا فلا مانع. الا یعنی چه؟ یعنی اگر از محل ابتلا خارج باشد و یا این که فاسق باشد، فلا مانع من الاقتدا، که اصل بلا معارض جاری می شود. و المناتو علم المقتدی به جنابت احدهما لا علمهما. مناتو معیار در صحت و عدم صحت علم مقتدی هست، که اگر مقتدی علم پیدا کند که نماز امام باطله، این جماعت و این اقتدا باطل خواهد بود، ولو خود امام علم داشته باشد که نمازش درسته. بنابراین اگر مقتدی علم نداشت، شک داشت و در صورت شک جا برای جریان اصل هم وجود داشت که چه؟ که تعارض در کار نبود، اقتدا جائز می شود. منات و معیار در صحت اقتدا علم کی؟ علم مقتدی و کسی است که اقتدا بکند به امام جماعت. تا اینجا مطلب تمام. یه نکته تکمیلی بسیار کوتاهی بگم برای شما و تمام، و آن این است که در این مواردی که گفتی باز هم حرکت بحث ما روی اصل و علم اجمالی بود، و یک نکته معروفی که در علم اجمالی داریم و اون اینه که اگر علم اجمالی به عذر و حرج منتهی نشود، تنجیزش بلا شبهتن ولا اشکال هست. پس میتونیم بگیم که علم اجمالی هست، بر اساس علم اجمالی باید از هر گونه اقتدا در این موارد شبهناک اجتناب کرد تا نماز محرزن صحیح و درست باشد. والله هو العالم. سلامتی آمازان سلامت خط کنیم.